الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق. خب حضرت داره برای بچه‌هاش شکر میکنه. بعد میایم تو آیات بعد میبینیم حضرت نسبت به گذشتگان هم یه کاری انجام میده. چی؟ ما موظفیم طبیعتاً که میگیم حضرت ابراهیم الگوه، یعنی این حرفا، هم ناظر به گذشتگان وظیفه داره، ناظر به آیندگان. ناظر به گذشتگان وظیفه ما چیه؟ قدرشناسی و مغفرت خواهی. آیه ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین. نسبت به گذشتگان ما موظفیم به قدرشناسی و مغفرت خواهی. نسبت به آیندگان شکر و عاقبت به خیری طلبی. شکر کنیم و عاقبت به خیریشون رو از خدا بخوان. هر دو بر ماست، هم گذشته هم آینده. حضرت اینجا داره از نعمت حضرت اسماعیل و اسحاق یاد میکنه، شکر میکنه. بعد آیه بعد میگه رب اجعلنی مقیم از صلات و من ذریتی، خاندان منو چکا کن؟ اهل نماز قرار بده. که حالا دلالت بچه دارد این آم بودن دعا انشالله عرض خواهم کرد. خب این نعمتی که حضرت داره شکرش میکنه چه نعمتیه که اینقدر با عبارات سنگین علل که بر ان ربی ل ان از ادات تاکید، ربی ل لام تاکید، جمله اسمیه، سه تا تاکید حضرت میکنه و شکر میکنه. ضمن این که نمیگه خدا رو شکر میکنم بابت دو تا پسرم، میگه به ولی اسماعیل و اسحاق. این یه ادبی توشه، تو شکر نعمت‌ها رو بشماریم. ادب معبود در مقابل خالق اینه، مخلوق در مقابل خالق اینه که ما خدایا بابت همه چی شکر. نه خدایا بابت سلامتی شکر، بابت اینکه چشم دارم شکر، بابت گوش دعای عرفه رو خوندید دیگه. آره ابا عبدالله سلام الله علیه با کدوم در مورد کدوم اعضای بدنش صحبت نکرد، به رگ‌هاش تک تک چی؟ اشاره کرد و اونها رو نام برد. خدایا تو رو شکر میکنم بابت پدر خوب. نه دیگه بگیم والدین خوب، نه، بابت پدر خوب، بابت مادر خوب، بابت برادر خوب، بابت خواهر خوب، بابت همسر خوب، بابت فرزند خوب، بابت همسایه خوب، باعث همه اینا. این خداوند به ما حضرت میتونه بگه خدا رو شکر که ما بالاخره فرزند داریم. وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، نمیگه دو تا بچه‌ام، نام میبره. خب حالا این نعمت چیه؟ این دو بزرگوار حداقل چهار نکته در موردشون. یک، هر دو نتیجه دعای حضرت بودن. خب حضرت تا سن کبر صاحب فرزند نشد و خب دعا میکرد. این که دعا کردن حضرت عنایت کنید، یه وقت هست مثلا ما پسر نداریم، ای خدا یک پسر بده اسم ما بمونه. این نوع دعای همچنین حالت سلطانی، مثلا یک غلامی بمانه، کاسته کوزه رو برای این خدا بچه میخواد. بعد یکی میاد میماند، میگیم کاش 100 سال زیاد نمون. چی اجدا؟ این نوع دعا نبوده. حضرت نگران چیه؟ مثل زکریا سلام الله علیه، حضرت زکریا چه دعایی میکنه تو سوره حضرت مریم؟ میگه خدایا به من یه ذریه طیبه، یه فرزند خوبی بده. این دعا رو که حضرت خیلی با شوق و ذوق میکنه، هنالک دعا زکریا ربه، تو سوره آل عمران کجاست؟ بعد از اینکه کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الرزق ما شاء الله غیر حساب، تو اون شرایط هنالک دعا زکریا ربه. خدایا میشه منم یه بچه اینجوری داشته باشم؟ که چی؟ یرسونی یرسو آله از من و آل یعقوب ارث ببره. چرا؟ چون اونهایی که در اون زمان بودن گویا پسر عموهای حضرت زکریا بودن، اینا خیلی آدم حسابی نبودن. حضرت میگه خدایا من برم کی قراره پرچمو؟ نگرانی از باب فرزندی که پسر داشته بشینم، پسرای من هستن، کامبیز و چنگیز و پژمان و فریبرز و نمیدونم فرامرز و همه سیبیل در سیبیل، مثلا میخوام تفاخر کنم یا نه، میخوام کسایی باشن که راه منو ادامه بدن. نمیگه خدای بچه بده، مثلا چند تا پسر داری؟ 4 تا. ما 5 تا داریم مثلا. انگار که مثلا حالت شمارش و تحدی و مبارزه طلبی و ایناست. اینا نتیجه دعای حضرت بودن، چون حضرت برای هدایت بعد از خودش چی بود؟ نگران. دو، هر دو در دوران پیری به دنیا اومدن. حالا اینکه سن حضرت چه بوده میگم، چون حالا این هم خیلی ضرورت هم نداره آدم جزئی خیلی، چون نظرات مختلف 93 تا 101 110 اینا هم جویدم گفتن ای عددهای مختلف. حالا اگه همون 90 هم که باشه، برای که 90 سالگی تا نظری خدایی که بگی فرزند داده اون موقع بده، خیلی چیزه، خیلی براش عجیب و شیرین خواهد. سوم، هر دو اولاد صالح هم، یعنی این نیستش که حضرت از خداوند بخواد خدا دو تا فرزند به او بده. حالا یکی خوبی که متوسط، دو تا فرزند، یکی اسماعیل یکی اسحاق. و نکته چهارم، انبیاء بعدی از اسحاق سلام الله علیه، یعقوب و یوسف و بری تا موسی و عیسی و چقدر پیامبر دیگه بودن خدا میدونه. حضرت اسماعیل چقدر بودن تا برسه پیامبر ما؟ این دوتا هم چی شدن؟ هر دو شدن سرسلسله انبیاء بعدی. نه اینکه فقط خدا دو تا پسر به حضرت داد، بچهای خوبی بودن. آره بچهای خوبی بودن، اما خیلی خوب بودن. یعنی خداوند یه نعمتی داد که حالا باید در موردش حرف زد. تو این آیه حضرت میگه ان ربی لسمیع الدعا، تاکید میکنه که خداوند حتما و قطعا بسیار شنونده دعاست. از این باب که من دعا کردم و خداوند پذیرو. جالب اینه که حضرت دعا کرده بود، ولی وقتی ملائک اومدن بگن دعات مستجاب شد، خود حضرتم حیرت زده بود، به خاطر اینکه موقعی که اومدن برن قوم حضرت لوط رو عذاب کنن، فرشته اون حالا سه تا بودن، چند تا بودن، اینا نشسته بودن. حضرت رفت و جا عجل سمین، یه گوساله بزرگی رو چیز کرد، کباب کرد و آورد. اینا نمیخوردن و اون موقع نخوردن غذای یه نفر علامت چی بود؟ خصومت و اینا بود. نه یعنی که از غذا نمیخورم یعنی باید دشمنم. حضرت توی دلشون نظر چیز شدن که چیه؟ اینا گفتن نگران نباش، ما چیم؟ فرستادگان خداوندیم، انا رسولا. بعد دسته گفتش که برای چی اومدیم؟ گفتن که آره ما اومدیم بریم فلان قومو عذاب بکنیم، قوم حضرت لوط. حضرت گفت از لوط هم وقتی اونجا، از گفتن ما بهتر میدونیم که اونجا، بعد تو هم میخواییم بشارت بدیم به فرزند. اینجا ساره ایستاده بود توی این چارچوب در تا گفتن میخوام بهت فرزند بدیم، اینجوری که پسک کرد زد تو صورتش، گفتن چه حرفی میزنی پیرزن این ما فلان اینا. در همون لحظه خداوند وجود او را آماده فرزنددار شدن کرد و پس ابراهیم هم خدا را دعا کرد. اونا گفتن که خدا اینطور خواسته دیگه. بعد و من یقنود من رحمت ربه الا زکر، جز کسایی که گمراهن از رحمت خدا نامی. برای خدا که کار نداره که تو اون سن بخواد به کسی بچه بده و هر چیز دیگه. خب بریم دعای شریفه 40-41 که با هم چیزم هستن، معناشون متصله. بعد از این که حضرت میفرماید که ان ربی لسمیع الدعا با سه تا ترکیب، و این لسمیع الدعا یه ذره بخوام ساده معناش بکنم، بعضیا گوش میکنن ولی عمل، یعنی چیزی بهش میگی ظاهرا هم خیلی خوب داره گوش میکنه برات اما عمل نمیکنه. لسمیع الدعا رو فارسی کنیم میشه حرف شنو. خدا خیلی حرف شنو، یعنی گوش میکنه و بعدم عمل میکنه، یعنی مستجاب میکنه و به اجابت میرسونه. اینو که حضرت گفت، حالا شروع میکنه به دعا کردن. رب اجعلنی، خدایا منو قرار بده مقیم الصلات، برپا دارنده نماز، و من ذریتی، خانواده هم همینطور. ربنا خدایا و تقبل دعایی، دعای منو مستجاب کن. ربنا اغفر لی، خدایا منو مشمول مغفرتت قرار بده. ولی والدی و والدینم، ولی مؤمنینم و برای همه مؤمنین، یوم یقوم الحساب، اون روزی که حساب چی میشه؟ برپا داشته میشه. خب این دعا جز دعایی که توصیه شده در قنوت نماز بخونید، یعنی یکی از دعاهایی که خوب انسان توی قنوت نماز بخونه یا حالا سجده آخر نماز همین دعایی است که رب بزنی موقعی من صلات و من ذریتی ربنا و فقط بل دعا ربنا فلی ولی بارنه ولی میام یا مرسن. این رو تو قنوت ها توصیه شده که بخون. این آیه در بردارنده پنجمین دعای حضرته. دعا رو مرور کنیم. دعای اول اج الهاز البلد، دو وجنبنی و بنیه، سه فجعل افعدتا من الناس تقوی، چار ورزقهم من الثمرات، پنج رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. دعای پنجم حضرت اینه که من و بچه هم و خانواده هم چی بشیم؟ مقیم الصلاة بشیم، برپادارنده نماز بشیم. بعد حضرت می فرماید رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. این من در ذریتی چیه؟ طبعا من تبعیضی است. چرا؟ بسخواهی میکنم. یک، همه بچهای حضرت توفیق اقامه صلاتو نداشتن. شاید بعضی هاشون نمازخون بودن اما مقیم الصلاه چی؟ نبودن. بالاخره بچهای توی بچهای حضرت بودن که متوسط بودن. بعضیشون شاید اصلا اهل صلات نبودن، چپ و چول شدن. ما نگاه میکنیم قریش از کجا؟ از تیره حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه. قریش، ابو لهب جز نوادگان حضرت ابراهیم دیگه، چون ابو لهب هم از نزد عموی پیامبره دیگه، اما چه نواده ای واقعا. این که حضرت میفهمد و من ذریتی دلالت بر این میکنه که همه ذریه توفیق نداشتن و فرزندان حضرت هم، یعنی ذریه حضرت، برخی صالح هم برخی طالح. معید قرآنی شو ببینید صفحه 446 آیه 113 سوره مبارکه صافات. حالت آیه 113 میشه صفحه 450. خب تکلیف ذریه حضرت چی شد؟ همه آدم سایه بودن؟ نه. آیه می فرماید که و بارکنا علیه و علی اسحاق، بر ابراهیم و اسحاق سلام الله علیهما ما چکا کردیم؟ خیر و برکت رسوندیم. و من ذریته ما، فرزندان این دو که طبعا ذریه اسحاق هم میشن، ذریه از ابراهیم علیه السلام، محسنون و ظالمون لنفسهی مبین. چند گروه شدن؟ دو گروه. بعضیا محسنن، بعضیا چیان؟ ظالم. به سری صالحن، به سری طالحن. این نبود که چون ذریه حضرت ابراهیم لزوماً همه چی باشن؟ آدم حسابی باشن. بعد حضرت میفهمد که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، دعای ششمش رو حضرت مطرح میکنه، ربنا و تقبل دعایی، که شده دعا. خدایا دعای منو چیکار کن؟ قبول کن. این که حضرت میگه دعای منو قبول کن، دعای خاص حضرت تو همین آیه چیه؟ اقامه صلات. خدایا این دعا رو بپذیر. اما این دعا فقط همین دعا نیستش که خدایا ربنا و تقبل دعا. کدوم دعا؟ همین که رب اجعلنی مقیم الصلات. خب نه، دلیل برای انحصار نیست. حضرت هم قبول این دعای خاصی که اینجا کرده رو میخواد، هم همه عطیه‌ای که در همه زمان ها میکنه، چون دلیلی بر اختصاص. یعنی چرا بگیم ربنا و تقبل دعا؟ منظور اینه که فقط همین دعایی که اینجا کردن؟ یعنی چرا اون حد اکثر خواهی حضرت رو لحاظ نکنیم و بگیم فقط همین جا رو مد نظر قرار داشته؟ البته شرط قبول دعا چیه؟ چیه؟ صفحه 112 رو ببینید که چی کار کنیم که دعا قبول بشه، کار ما رو خدا بپذیره. صفحه 112 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 27. صفحه 112 آیه 27. وقت علیهم نبا ابنی آدم بالحق از قد ربا قربانا فتقبل من احد ما ولم یتقبل من الاخر. یا ذکر کن و بخون بر مردم دعای اون دوتا فرزند حضرت آدم سلام الله علیه رو که قربا قربانن، جفتشون چه کردن؟ قربانی کردن، ولی این قربانی رو خداوند فتقبل من احد ما، یکیشون پذیرفته شد بلن یا تقبل من الاخر، یکی پذیرفته نشد. قال لاقتلنک، اون که نپذیرفته قابیل با قابیل گفت چیکار میکنم؟ میکشمت. قال اینجا شو کار داریم، انما یتقبل الله من المتقین، خدا از کی میپذیره؟ از آدم با تقوا. دعای ما اینجوری شد، اونجاش اونجوری شد، کارهای ما برکت نکرد، اونجا اینو میخواستیم نشد. چرا؟ چون تقوا کم بوده. اگر تقوا به میزان کافی باشه، خداوند گفته انما یتقبل الله من المتقین، خواهم پذیرو. اگر گیری هست از جانب ماست. بعد حضرت میفرماید ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعای هفتم حضرت اینجاست. آخری بفهم بفهم میگه چی؟ به خاطری که ذریه حضرت ابراهیم مختارن، چون مختارن خداوند چون فرزندان حضرت ابراهیم بودن لزوماً اختیار اونها رو سر نمی کنه، به زورم داخل آدم حسابیا نمی کنتشون. ما بگیم چون ذریه حضرت ابراهیمن و پدر بزرگشون یا جدشون یا پدرشون آدم حسابی بوده، اینا اجباراً باید اهل نماز باشن، خب این که دیگه فضیلتی حساب نمیشه. حضرت دعا میکنه برای فرزندانش، اما اختیار اونها از بین آره، اما اگر من بدا خدای تک تک بچه های ما من همشون آدم حسابی اینجوری 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 باشن، خدا من اینجوری میگم اما در مقام عمل این اتفاق روی نمیده. حضرت میگه من ذریتی، نه که الله اگه همشون خواستن نماز خونن، حضرت بگی نه نه همه نخونن چون من گفتم بعضیتون نماز خون باشین، نه همه بخونن. اما حضرت میدونه فل واقع این دعا در مورد همه صدق نخواهد کرد. ربنا اغفر لی، خدایا منو مشغول مغفرتت کن، ولی والدین و برای والدین، ولی مؤمنین برای همه اونایی که مؤمنن، چه با گوشی چه بدون گوشی، چه سر کلاس پیامک بزن چه سر کلاس پیامک نزن، چه چند بار پیامک بزن چه یه بار پیامک بزن، همه رو چیکار کن؟ مشغول مغفرتت کن. حتی حضرت ابراهیم اگه میدونست من هستم میگفت به شرطی غلامی هم چی؟ راضی باشه، یعنی همه ذریه هم راضی باشن. اگه میدونست حضرت من ناراضی هم اون کسی که مثلا خیلی پیامک میزنه اینا رو نشون بده، من بگم به بچه ها مثلا برادر حضرت یوسف هم چون زاده حضرت ابراهیم بگیرم به نزنه تو چار چه بس. دعای هفتم حضرت دعای مغفرت طلبیه. غفران خودش به چه معناست؟ بله مغفرت به چه معنا بود؟ بفهمید بزا خود ماده غفره به چه معناست؟ لغوی چیه؟ میپوشونه که هیچی باقی نمونه. کاملا درست، ممنون. حضرت طلب مغفرت میکنه برای خودش، والدینش و مؤمنین، همه رو با هم. رسالت حضرت عامه، دعای حضرت هم چی؟ عام، رسول همه عالم و دعا برای همه عالم. اینجا بزرگواری که گفتید مثلا من ذریتی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی مؤمنی، من ابراهیم برای هر کی مؤمنه دعا میکنم، اما هر کی که مؤمنه یعنی او یه کاری کرده و من در نتیجه او را دعا میکنم، هر کی مؤمن باشه مشموله. این مثل همون دعاهای حضرت نوح علیه السلامه، پیامبرای عالمگیر و پیامبران عام دعاهای عام میکنن. صفحه 571 سوره مبارکه نوح رو ببینید، آیه شریفه 28. صفحه 571 آیه شریفه 28 بخونم. حضرت نوح علیه السلام میفرماید رب اغفر لی، خدای منو ببخش، ولی والدی و والدینم، ولی من دخل بیتی مؤمنا، و هر کسی که وارد خونه من بشه در حالی که چی باشه؟ مؤمن باشه، ولی مؤمنین و مؤمنات، همه مؤمنین و مؤمنات، ولا تزد الظالمین الا تبارا، ولی به ظالمین به مشرکین اون زمان جز تبار و نابودی و هلاک چیز دیگه ای نده خدایا، ولی منو والدینمو هر کس وارد خونم بشه همه مؤمنین و مؤمنات من الان الی یوم القیامه من الاولین و الاخر همه رو چیکار کن؟ ببخش. عرض کنم که این دعای عام حضرت، یه درسی از این بگیریم. بارها عرض کردم، بارها زنده باشم عرض خواهم کرد که ما تو دعا ظرفمونو بزرگ بگیریم، اینقدر کم و حداقلی دعا. من به شما میگم اینجا این دروازه، به هر کی دلت میخواد بگو بیاد نهار اینجا، خودم تنم. نه این نیستش که اگه تنها بیای بتونی بیشتر بخوری، هر چقدر بخوای بخوری هست، ولی هر تعداد آدم هم که بیان هر چقدر بخوان بخورن باز هست. باشه من خودم تنها ولی میام. این خاصیت آدمایی که خدایا یک عدد پراید، یک عدد شوهر، بچه همالای چندتایی، خونه، حساب بانکی، السلام علیکم رحمت الله و برکاته، دست و صورتش. خب آخه این چه جور نگاهیه؟ یک پرای، خدای همه اونایی که همسر ندارن، همه اونایی که بچه ندارن، همه اونایی که خونه ندارن، همه اونایی که ماشین ندارن، همه اونایی که مشکل، آخه همه رو بگیم تقسیم میشه دیگه، یه میلیون از بگیم ده نفر نفر صد تومن میرسه، ولی وقتی خودم تنها بگم این آدم معلومه که شبکه 18 زیاد میبینه و تصورش از بارگاه حضرت حق یه چیزی مثل همین برنامه های کودک و ایناست. بابا یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یقلته سؤال عن سؤال، یه جا میگه یا من لا یبرنه الهاق الملهین. این نیستش که اگر شما اصرار بکنه خدا بگه ای بابا چند نفر چقدر خسته شدم دیگه، یا این که ایشون میگه خدا بگه سب کن عجلت اینو بدن بعد نوبتون میشه، اینجور نیستش که یه درخواست او را یه درخواست دیگه ای قافه اشتباه نمی کنه کدوم تو پراد بیدیم کدوم پرادو من یادم رفت. اینطوری که نیستش خدا من که برا حد اکثری بخواه. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات تابع بیننا و بینهم بالخیر. اینجوری دعا کن، خدای خودم پدرم مادرم فرداش آخ آخ داداشم یادم رفت بگم. خب برای تو اینجوری دعا میکنی که گفتم زیارت میری وایستی چی بگید؟ بگید حرم حضرت رضا سلام الله علیه، صلی الله علیه یا اول حسن یا علی ابن حسن رضا مرتضی از او رو یا سیدی و مولای من زیارت میکنم نیابتن ان جمیع الانبیاء والمرسلین والائمه الهدات المهدیین و جمیع الملائکه المقربین و جمیع المؤمنین والمؤمنات. خب حالا یک افرادی به تو التماس دعا گفتن، مثل همین خانمی که ردیف اول با بهشون بازی میکنن، چیکار کن؟ لا سیما اخوانی مثلا و اصدقائی و اسرتی نمیدونم و هر کی الذین سألون دعا. من بدبخت که هر وقت میخوام بگم طلابی جلو من، یعنی استاد ما استاد خیلی خوب الان در اجازه بدین یا گفتیم بیاد تو نریم بگیم اون کسایی که سألون دعا از من درخواست دعا کردن و نگه نلتر میسه دعای وقت در عربا از تمیز دعا گنه میگن. خب بگید اینا حد اکثری نگاه کن،
حالا امام رضا گفتیم اینقدر چیز می‌خواست ما بده، اینقدر اس گفتیم که چیزی به خودت نمی‌رسید، یه لقمه موند برای خودت. این شکلی نیست حساب اونا با ما. تبنخلی ول والده ول ما، این پیغمبر خداست دیگه. گفت ابراهیم و اونایی که باش بودن چی ان برای شما؟ الگو ان، اسفن. ول والدیه، وقتی ازت میگه ل والدیه از توش مطلبی در میاد، اون اینه که معلومه پدر مادر ازت چی بودن؟ موحد بودن. اگر موحد نبودن، حضرت حق طلب مغفرت برای اونا رو چی؟ نداشت. الان آیه قرآنشو میدم، بذار زود سوال پرسید. دقیقا میخواستم بگم چرا، صفحه 205 ببینید. الان خداوند یک جواب دندان شکنی به شما میده. صفحه 205 سوره معرکه توبه آیه شریفه 113. صفحه 205 آیه شریفه 113 آوردید؟ ما کان للنبی، برای پیامبر جایز نیست، والذین آمنوا، و برای مؤمنین هم جایز نیست، که ان یستغفروا للمشرکین، برای مشرکین چیکار کنن؟ استغفار کنن. ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب، بعد از این که فهمیدن اونها اصحاب جهیمن، یعنی اینا اهل آتشن، مشرکن، آدم حسابی نمیشن، ایمان نمیارن، بعد از این نه پیامبر نه مؤمنین حق استغفار برای اینا رو، ولو اینکه کی باشن؟ خیشان و نزدیکان و کسانشون باشن، پدر، مادر، برادر، خواهر، همش حقی ندارن. خب آیا حضرت ابراهیم علیه السلام به این آیه عمل کرد؟ آیه بعدی رو ببینید. و ما کان استغفار و ابراهیم لابیه، کاری هم که ابراهیم سلام الله علیه برای آزر کرد نبود الا ان موعدت بعدها، یا قراری برام گوش بده تا یه زمانی اگر آزر ایمان آورد آورد حضرت براش دعا کنه، اگه نه دیگه چی؟ رهاش کنه. ولی زن میگه حضرت ابراهیم فلان ما تبین الله، وقتی براش معلوم شد انه او عدو لله، که آزر دشمن خداست، ایمان نمیاره، تبرأ من، ازش برائت و دوری جست. ان ابراهیم لعباه حلیم، ابراهیم عباه حلیم بود. حالا عباه حلیم قبلا گفتیم که مثلا آدم خدا ترس و خیلی صبور، که تو خدا ترسیش هم صبور باشه. حالا این مال بس ما نیست. خب پس این جریان آزر چی بود آقا؟ اگر که میگید والدین حضرت مؤمنه، پس چرا آزر چی؟ مشرک بوده. آزر عموی حضرت ابراهیم، نه پدر حضرت. آقا ولی میگه که لعبیه. یه تفاوتی سر زبان عربی به جهت لغوی، اب برای کی به کار میره؟ برای پدر، برای عمو، برای پدر همسر، برای ما. مثلا تو آیه میگیم، توی روایت میگیم تو سه تا پدر داری، اگه ثلاثه آبا سه تا پدر داری، ابان و لدک، بابایی که از نسل اون پدر میشه، و ابان علمک، کسی که به ترتیبه تعلیم میده یعنی معلمه، و ابان زربجر، اون کسی که آره با دخترش و پسرش. چرا فقط میگین دخترش؟ پدر شوهر و پدر زن هر دو میشن پدر. خب در مورد کی اب به کار میره؟ در مورد کسی که ما از او تعلیم گرفتیم، یعنی از نسل او که نیستیم، خونه او در رگ‌های ما نیستش که. اب در مورد عمو و پدر اینا به کار. اما والد در عربی، الوالدو من ولد من، اون کسیه که ما ازش متولد شدیم. به غیر پدر و مادر والد اطلاق نمیشه. پس این که در مورد آذر اومده ابیه، این ابیه به معنای پدر نیست. اینجا آذر چیه؟ عموی حضرت ابراهیم علیه السلامه، که خب در زبان عربی هم خیلی مصطلحه. خب این که معید بیاریم برای این که شامل، بلندتر بگیم، اگر کسی بدانه که پدر مادرش بهشون علم و اطلاع رسید، با علم و اطلاع حجت برشون تمام شد، همچنان بر شرکشون اصرار ورزیدن از دنیا رفتن،
چه در زمان حیات چه بعد از اون حق نداره برشون مغفرت بخواد. اگر بدونه بهشون ابلاغ شده، فهمیدن، اتمام حجت شده، بر شرکشون ثابت موندن. اما اگر بهشون نرسیده باشه، جاهل باشن، فلج، یعنی میدونیم ایمان داشتن، فلج بازی میکردن، اون فرق میکنه حکمش. خب توبه کردن، ما بعد برشون طلب مغفرت میکنیم. تا قبل اگر که میتونید دعا کنین عاقبت بخیر، طلب مغفرت نمیتونید بکنید، میگه استغفار نکنید، یعنی نگید خدای اینا رو ببخش. میتونیم بگیم خدایا به حق مثلا مقربان درگاه اینا متنبه بشن برگردن، اینو میتونیم بگیم. اما این که در حالی که مشرکن براشون طلب مغفرت بکنیم، این حق نداریم، یعنی چون استحقاق مغفرت ندارن دیگه. میگه براشون طلب مغفرت نکن، اما دعای هدایت اشکالی نداره که دعا بکنیم هدایت بشن. آره ببینید، شرک چون ذنب لایغفره حکم خاص داره. اما فرض کنید کسی پدر مادر داره، خدا نکرده مثلا اهل گناهای دیگه، غیبت و تهمت و مثلا مال شبهناک و فلان، علی نرفان، اینجا حتما استغفار کردن اشکالی نداره. اما اگر بدونیم اتمام حجت شده، بر شرکشون اصرار دارن، اتمام حجت عرض می‌کنیم. موقع پدر مادر داشتیم مثلا در زمانی بوده که مثلا نه سوادی نه اطلاعی نه، همینجوری از دنیا رفتن، خب باز اونجا اشکالی نداره. بفهم حالا فرضا شروع شد، مثلا اگه پدر زرتشتی باشه، مادر مسیحی، برای بودون بیزر دعا کنید. ببینید اگر اتمام حجت باشون شده باشه و شرک داشته باشن نمیشه، در غیر این صورت میشه. میشه یه معید. ببینید که اب به امو اطلاق میشه، صفحه 20 آیه 133 سوره معرکه بقره. صفحه 20 آیه شریفه 133 بخونم. ام کنتم شهدا، شما حاضر بودین اون موقع از حضر یعقوب الموت، وقتی که حضرت یعقوب سلام الله علیه در معرض رحلت قرار گرفت، از قال لبنی، به بچه‌هاش گفت، به همون پسرها و خان و دختره که داشت حضرت، به فرزندانش، ما تعبدون من بعدی، بعد من چی میپرستید شما، چیکار میخواییم بکنید؟ قالو، بچه ها گفتن، نعبد و الهک، خدای تو رو میپرستیم، و اله آبائک، و خدای پدران ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. در مورد ابراهیم، خب پدر حضرت یعقوب بوده، پدر بزرگ بوده، اسحاق هم که پدر حضرت یعقوب بوده، ولی اسماعیل چی؟ عموی حضرت یعقوب بوده. ولی بچه ها میگن اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اله هم واحده که اون خدای واحده. پس میبینید که برای غیر پدر اب به کار چی؟ میره. خب و برفلی ولی والده یا ولی المؤمنین که یوم یقوم الحساب، این که حضرت میخواهد یوم یقوم الحساب، مثلا بگو یوم القیامه، فرانی چیز دیگه میتونه. یقوم الحساب به چه معناست؟ تو یقوم الحساب دو تا عبارت هست، یک بحث قیام، دو بحث حساب. اولا قیامت، چرا قیامت نامیده شده؟ چرا میگیم روز قیامت؟ حالا تاشو بذاریم کنار، روز قیام، چون همه چی در اون روز برپا میشه، همه چی برپا میشه، هم انسان ها، هم حیوانات، هم حساب و کتاب، همه برپا می ایستن. به عبارتی قرار یه اتفاقی بیفته، همه برای تحقق اون اتفاق در حالت آماده باش قرار میگیرن، همه بیان که میخواد یه اتفاقی بیفته. این که میگیم قیامت قیامته، یعنی روز قیامه، روز برپاییه، روز برپا داشتنه. خب این برای خود قیامت، روز قیامه همه چی. اما یقوم الحساب که میگیم، گفتیم یقوم الحساب، بو حساب اینجا نقشش چیه؟ فاعله. خود حسابم قیام میکنه؟ بله. یعنی چی حساب قیام میکنه؟ کی بدون دست رو جواب میده؟ شما بگید، بگید بله.
فساد فراگیره نه ساده تر میشه. ردیف اول بگید. به عبارتی حساب برپا میشه یعنی چی؟ یعنی ابزار لازم برای محاسبه چی میشه؟ براه میشه. حالا تصور همه ما از قیامت حساب چیه؟ یه ترازویه. یه طرف ترازو چیکار میکنن؟ کارهای خوب ما رو میذارن، یه طرف کارهای بدو. و ما هم با ترس داریم نگاه میکنیم که بالاخره چربش با کارهای خوب خواهد بود انشاءالله یا خدا نکرده نه. این نیستش. این نیست که این مادی نیست به این صورت که یه ترازوی مثلا بگم خب نمازشو بذار، روزهشو بذار، غیبتو این میره، بگیم این نماز مون، اینو بذار فلان، اینا اینجوری نیست. یعنی باز این تصور ناشی از برنامه‌های انحرافیه. خب احتمالاً جمله ادامه داشت. خب میگه که کتابا یلقاه منشورا. خب میای یه کتاب میدیم دسته، اقرا کتابک، کتابتو بخون، کتابتو بخون یعنی چی؟ این کارا توش نوشته شده. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، هم خودت بخون هر چی خودت میگی. پس ترازو چی شد؟ ما قرار بیان پای ترازو اینا. ببینید این که خداوند تعبیر معقول به محسوس میکنه مثل چی؟ مثل جایی که میخواد یه موضوع سختی رو توضیح بده اصلاً قبل یه مثال میزنه، میگه عظمت قرآن در چه حدیه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ببین اگر چیز بود بر کوه. آقا بزرگترین چیزی که میشه مثال زد که در مقابل عظمت قرآن اصلا میپاشه کوه؟ نه. بزرگترین چیزی که ما ازش عظمت میفهمیم کوه. خدا مثال چی رو میزنه؟ کوه میزنه. این که خداوند میگه فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و من خفت موازینه. آره این خدا هم میفهمد وزن یوم اذن الحق این چه شکلیه؟ وزن یوم اذن الحق یعنی چی؟ حق امروز وزن داره این یعنی چی؟ یعنی واقعا ترازوه؟ قطعا این نیست که یه مثلا از این شاهینا داره یا از این باسکولی ها هست که میرن روش دیدین چه شکلیه؟ قدیم با اینا چیز میز میکشیدیم میرن میارن بعد اونجا که چیز شد واسات معلوم میشه مصابیش. یه چیزای اینجوری که نیست که تجسم عمل میاد، نامه عمل میاد، وزن عمل برای فرد مشخص میشه. لذا کتابو که میبینیم میگه مال آزل کتاب این چه نامه‌ایه؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا، همه چی توش اومده هر کوچیک بزرگی. یعنی وزن عمل نه تو ترازو، تو علم خدا هست، توی این تجلی بر ما آشکار میشه. اما که مثلا نامه عمل بیارن اینو بندازن این ور، اینو بندازن این ور، یعنی یه حالتی مثل همینجا تو صف بایستیم دونه دونه بکشن، مثلا میگن این سنگین تره برو بهش برو، این شکلی نیستش. اما برای که به ذهن ما نزدیک بشه، چون ما معمولا در مقام مقایسه به یه چیزی مثل ترازو چیز میکنیم، استناد میکنیم و ذهنمون متبادره که یه چیزیه دو طرف رو با هم چکار میکنه؟ میسنجه، مقایسه میکنه. تا میگه یه چیزی که دو تا چیز رو با هم میسنجه ما یه ترازو میفتیم. خدا به همین ادبیات بحث میکنه. ولی یه مثلا به قول قدیمی ها قپونی اون وسط اینجوری میذارن یا از این چیزا اینجوری میذارن. قدیمی هم که دقت کردن یه اینجوری دادن 2600 تا 2700 لا مثلا میگه 2650 اینقدر خوبه مثلا میگن. این شکلی طبیعتا مد نظر نیست. حساب برپا میشه، یعنی ابزار فهم محاسبه برپا میشه. اما آیا معناش اینه که ترازوه؟ نه، خداوند به ترازو نیاز داره، نه با تجلی برای این که افراد متوجه بشن دیگه نیاز به چیزی به نام ترازو هست. هده پیشکار حضرت ابا جعفر محمد بن علی بن جواد علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید.